فرهانی، حالا در این نمایش به قول شما این رخپوش یک ماهیت مضاعفی هم داره دیگه، در واقع یک دستاورد مضاعفی داره، علاوه بر این که شما میتونید سلامت خودتون رو حفظ بکنید مثل نمایش های دیگه، اینجا واقعا مسئله نیست که چقدر به شما کمک میکنه که در موقعیت نمایشی باشید، به مخاطب کمک میکنه که شما رو در اون موقعیت ببینه با این صدا نسبت به این صدا. این مبحثی بود که در واقع بهش اشاره کردم که سپاسگزارم از توضیح.
البته من بین صحبت شما عرض کنم که وقتی شما این رخپوش رو میزنید به صورتون به خاطر ایام کرونا، به عنوان فردی که داره بازی میکنه در نمایش و فقط هم صدا میتونه بیان کنه تمام حس و ماجرا رو، سختم هستا.
بله،
این یک چیز مزاحم برای بازیگره.
قطعاً.
و بازیگر 100% باید خودش رو به میکروفون بیشتر نزدیک کنه، صدا بردار خیلی باید حواسش باشه،
پرتاب صداتون باید بیشتر
باشه، بیان باید یه طوری باشه که شنونده کاملا متوجه بشه، و به هر حال این یک مزاحمت ایجاد میکنه.
بله.
روی بینی رو میگیره، رو دهن رو میگیره، رو گونه ها رو میگیره، به هر حال رخ کاملا پوشیده شده.
بله.
این خودش یک مزاحمته، اما این مزاحمت به نظر من قشنگه، به دلیل اینکه ما بتونیم اون کاری رو که باید حتما انجام بدیم.
کاملا درسته، ممنونم از توضیح تکمیلیتون. اما آقای فرهانی، یه جایی توی صحبتاتون اشاره کردید که من این نقشو دوست داشتم، و همونجا برای من این سوال به وجود اومد که امیر فرهانی چه جور نقشایی رو دوست داره. اون سوال کلیشه‌ای نیست، مثلا من این جور نقشا رو دوست دارم. وقتی چه نمایشی رو بازی بکنید راضید و دوستش دارید، چه گزینه‌هایی شما رو به این که یک نقش رو دوست داشته باشید میل میده؟
من بیشتر نقشایی رو دوست دارم که هر زمانی که پخش بشه قابل شنیدن باشه. ما زمانی که وارد رادیو شدیم سال 63، اون آزمونی که از ما گرفتن اصلا نمایش فارسی نبود، همه نمایش خارجی بود. ما طی چند مرحله وقتی توی این آزمون شرکت کردیم تمام نمایش خارجی بود. حالا به دلیل اینکه همونطور که ما در باب شعر، ما شرقی ها و خصوصا ایرانی ها قوی و غنی هستیم و در مقایسه با کشورهای دیگه خیلی ما سرآمدیم، حساب بکنید شعرهای
بله در ادبیات غنایی که فاصله
ما طبیعتاً در زمینه رمان به اروپا نمیرسیم.
بله،
کاملا واضحه،
ما ادبیات غنایی
بله ما در حال شاید به این خاطر بود که خواستن کارهای نابی رو انتخاب بکنن برای این آزمون. و طبیعتاً وقتی شما میخوای یه نقش ایرانی رو بازی کنی، یه نقش اسلامی رو بازی کنی، یک نقش حاکمیتی کشور دیگه رو بازی کنی، یه نقش فرنگی رو بازی کنی، بیانت فرق میکنه، اصلا نوع واژه فرق میکنه. من خودم کارهای خارجی رو بیشتر ترجیح میدم، این سوال شما رو من جواب بدم. اما یه مشکلی که تو نویسنده ها وجود داره، اینو من تو سینما، تو تلویزیون و تو رادیو که کار خودمونه میبینم، نویسنده ها از ذهنیت خودشون برای همه افراد دیالوگ مینویسن. یه خانومی که پزشک وارد یه خیاط خونه میشه، دیالوگای خیاطه با دیالوگ خانم پزشک یکسانه.
یکی
اینجا ما خودمون دیالوگا رو تغییر میدیم.
بله،
یه پزشک ممکنه بگه مراقب خودت باش، اما یه خانم خانه‌دار هیچ وقت نمیگه پسرم مراقب خودت باش، میگه پسرم مواظب باش.
بله،
خود این واژه رو من به عنوان مثال وقتی میگم ببینید چقدر فرق داره. ما تو کارهای خارجی که من میگم میپسندم، طبیعتاً اگر نویسندمون ایرانیزه بنویسه، من برمیدارم نمایش و واژه‌هاش رو تغییر میدم، حتی عبارات رو تغییر میدم. اگر نمایش ما توسط نویسنده‌ای که معمولاً فرنگی مینویسه نوشته بشه و کار فارسی باشه، برمیدارم کلمه‌هایی رو به کار میبرم که مؤانست بیشتری با ما داره.
مثال هم میزنید برامون؟
مثلا فرض کنید یه دیالوگی ما بگیم که تو مگه قرار نبود بری اونجا؟ من منتظرت بودم، من خیلی استراب داشتم، تو کجا بودی؟ این کار وقتی فارسی بشه اصلا ما نمیگیم مضطرب بودم.
اره.
ما میگیم دلواپس بودیم. دلواپس فارسی، مضطرب عربیه، اما انقدر واژه عربی وارد زبونمون شده که گاهی وقتا وقتی میخواییم لولمون رو ببریم بالا با تفاخر و تبختر صحبت بکنیم، از واژه عربی استفاده میکنیم. خواهی نداریم که واژه های عربی واژه های بسیار پرقدرتی هن، نغز و پرمغز هن، واقعا پختن. اما زبان ما با فارسی میتونه قشنگتر بشه.
بله.
همین باعث شده که وقتی طرف داره میگه که من دلواپست شدم، تو قشنگ میفهمی که این کار فارسیه. وقتی بگه که منو التهاب گرفت، این کار خارجیه. وقتی واژه‌های اصیل فارسی به کار میره، ایرانیزه شده و حالا ایرانی شده.
بله.
و خیلی قشنگ‌تره. ولی کارهای اسلامی رو خیلی دوست دارم. به نظرم نوع بیان در کارهای اسلامی خیلی فرق میکنه که ما برگردیم به صده‌های گذشته در باب انبیا و اولیا بخوایم بازی بکنیم. اصلا نوع بازی فرق میکنه. اگر ما بخوایم کار رو بازی بکنیم مال آمریکای لاتین باشه، حتی با آمریکا فرق میکنه. یعنی خود آمریکایی که فرض کن در یک نمایشی شما بخوای نوشته ای از کشور ایالات متحده رو بنویسی و بگی بازیگر اینو بازی کنه، اگر از برزیل باشه، از آرژانتین باشه، باز نوع بازیش فرق میکنه. شما دیگه برو اروپا ببین چقدر فرق میکنه. برو یه بازی بکن که نویسنده مثلا مال اسکاندیناوی باشه، باز به نظر من نوع بازی فرق میکنه. اصلا اونا نوع نگاهشون چون فرق میکنه، تو بیانت فرق میکنه. اینقدر رادیو سخته.
آقای فرهانی، اگر بخوایم به سمت سرازیری گپمون بریم و در واقع فرود گپمون، اگر بخواید نکته‌ای به علاقه‌مندان به این رشته و به طور کلی مبحث صدا داشته باشید در این زمینه، با توجه به نگاهی که به آینده صدا دارید و جایگاه صدا، پس برای این توصیه‌تون هم توصیه مهمی باید باشه.
خب اون کسی که میخواد بیاد نمایش رادیویی، ولی نمایش رادیویی میخواد بیاد که بعد بره تصویر، به نظر من نیاد از اول. اون کسی وارد نمایش رادیویی بشه که اولا بیان درستی داره و بتونه بگه که اگر الان بیان خوبی ندارم ولی من اینو میتونم بهترش کنم، وارد بشه. خب طبیعتا کسانی که میان اینجا آزمون رو میگیرن به این زمینه خیلی فکر میکنن و وارد میشن. ولی اگر فردی میخواد واقعا رادیو رو به عنوان یک جایی نگاه بکنه که ازش درآمد کسب بکنه، من راضی هستم، چون من نگاهم نگاه اونجوری نبود از اولم، چه از بعد معنوی چه از بعد مادی، خدا رو شکر. اما اگر واقعا نگاهشون اینه که بیان تو عرصه نمایش رادیویی و درآمد کسب بکنن، جاش نیست، مگر اینکه یه فکر اساسی بشه. اگر فکرشون اینه که وارد رادیو بشن که از رادیو برن سینما و تلویزیون، خب از اول برن. رادیو جایی نیست که بخواد سرمایه‌گذاری کنه بعد بچه‌ها برن. ما زمانی که وارد شدیم ازمون تعهد گرفتن، تعهد محضری، که شما باید تا چند سال اینجا باشید. که دوستان ما یه تعدادشون موندن یه تعدادشون نموند. ولی به نظر من انتخاب یک بازیگر برای نمایش رادیویی خیلی سخت‌تر از انتخاب یک بازیگر برای نمایش تلویزیونیه. فردی که وارد نمایش رادیویی میشه، هرچند که نگاه یک، مثلا شما فکرشو بکن 30 سال تو نمایش رادیویی بازی کنی، همش هم نقش اول بازی کنی، هیچ کیم تو رو نمیشناسه و فرد مثلا دلش نمیخواسته کسی بشناستش، اصلا شهرت خوشش نمی اومده، اما همون فرد میره یه نمایش معمولیه خیلی سطح پایین تلویزیون رو بازی میکنه، همه میشناسنش و بعدم براش به به و چه چه میگن. اگر بخوایم این بابو رها کنیم از بود وجهه ظاهری ماجرا، طبیعتا فردی که وارد عرصه بازیگری رادیو میشه خیلی باید موارد متعددی رو داشته باشه. در گذشته ها که دیگه اصلا ول بود، کار دوبله میشد.
آره.
حتی الانی که دوبله نمیشه کار و طرف باید بیان داشته باشه، حسش درست باشه. من یادمه که دوستان قدیمی ما تو دوبله میگفتن که طرف اصلا آکسانش تو بازی غلط بود.
غلط. آره.
لحنش غلط بود، ما تو دوبله درستش میکردیم که دستشون درد نکنه. خیلی از بازیگران مطرح کشور ما رو اگه بخوایم حساب بکنیم، باید بگیم که دم بازیگر اسم نمیبرم، خدا بیامرز آقای جلیوندو که اخیراً از دستش دادیم. خیلی بازیگری رادیو سخته، خیلی سخته به نظر من. همون سهل ممتنع است، به نظر آسون میاد، این نیست به خدا. ما الان حساب بکنیم، حالا من عرصه رادیو رو که میگم فقط نمایش رو نگم، در عرصه اجرا و گویندگی هم بگم، شغل شما. ما الان بخوایم تو همین 14 دهه بعد از انقلاب رو در نظر بگیریم، گلای تلویزیون رادیویی بودن از اول.
قطعاً همین رو خواستم اشاره هم بکنم.
گلای
بازیگری هم. بله بله.
خب چی شد؟ خب رادیو اینا رو پرورش داد و بعد رفتن. حالا برمیگردن رادیو کاره. ولی خب ببینید چه دانشگاهیه.
بله.
این دانشگاه اگه بخوایم حساب بکنیم، واقعا تلویزیون در مقابل رادیو یک دانشگاه است.
بله.
رادیو دانشگاه.
درسته. سپاسگزارم خیلی خیلی زیاد از شما جناب آقای امیر فرهانی بابت اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه آن سوی نمایش گذاشتید، مهمان ما بودید. بسیار گپ شنیدنی بود برای من، امیدوارم برای مخاطب هامونم همینطور بوده باشه. آرزوی سلامت و موفقیت روزافزون بیش از پیش برای شما.
سرافرازیتون روزافزون باشه. سپاس.
متشکرم. خدا نگهدارتون.
ببخشید من رخپوش داشتم.
بله بله. ما هم فاصلمون یه قدری بود که پروتکل ها میگن ایرادی نداره. اما بازم ممنون از شما آقای فرهانی بابت ماسکتون و ممنون از شما که گپ ما رو شنیدید. سپاسگزارم. اجازه بدید همینجا آن سوی نمایش این هفته رو به پایان برسونیم در کنار آقای امیر فرهانی، البته با رعایت فاصله اجتماعی. خدا نگهدارت.
آیا شما اطلاع دارید که ویروس کرونا تا چه مدتی روی لباس و پارچه زنده میمونه؟ خب، هنوز مشخص نیست که ویروس کرونا تا چه اندازه روی لباس‌ها باقی میمونه، اما بر روی لباسایی که حاوی پلاستیک یا فلز هستن میتونه از چند ساعت تا چند روز به بقای خودش ادامه بده. پس احتیاط رو به کار بگیرید و وقتی که از بیرون به منزل میرسید اقدامات مناسب شامل درآوردن کفشا بیرون از منزل و عوض کردن لباسهای بیرون با لباسهای تمیز در زمان بازگشت از اماکن شلوغ و همچنین شستن دستا با آب و صابون بلافاصله پس از تعویض لباسها رو جدی بگیرید.
عصر پاییزیتون به خیر باشه انشالله. دعوت میکنم در این ساعت شنونده نمایش کوتاه باشید به مدت 15 دقیقه.
شفاخانه، این داستان ملاقات با رئیس کل.
بهبودی جان، شما مطمئنی که آقای مدیر عامل توی همین طبقه بستری شده؟
بله محمودی جان، همین الان از دفتر پرستاری پرسیدم، گفتن آقای ثابت توی اتاق 411 بستری شده.
نپرسیدی حال و اوضاعش چطوره؟
جانم، اونا که به ما نمیگن حال و اوضاع مدیر عامل ما چطوره.
راست میگی، به ما نمیگن. البته خیلی هم اهمیت نداره، چون همینقدر که آقای ثابت با ما آشنا بشه و اسم ما رو یادش بمونه کافیه.
من یه فکری دارم.
چه فکری؟
میگم اگه اسممون رو روی برگ کاغذ بزرگتر بنویسیم و بزنیم روی این دستگلی که همراهمونه خیلی بهتر نیست؟
باهات موافقم بهبودی جان. اینطوری آقای مدیر عامل هر وقت که میخواد به گلا نگاه کنه یا اونها رو بو کنه چشمش به اسم ما میفته.
تازه اگه شانس بیاریم تو همین چند وقتی که بیمارستان بستریه اسممونم یاد میگیره.
کاملا درسته
محمودی جان. اتاق 411 همینه.
چرا معطلی؟ برو داخل دیگه.
میگم بهتر نیست قبل از اینکه وارد اتاق بشیم این کاغذی که حرفشو زدیم بنویسیم؟
بله بله، حق با شماست بهبودی عزیزم. یه برگه کاغذ لطف کن بده به من.
چشم، شما یه لحظه این دستگل رو نگه دار تا من کاغذ رو از تو کیفم در بیارم.
خانم دکتر
رضایی،
خانم پزشکان،
بفرمایید. محمودی جان،
اگه زحمت نیست خودتون روی کاغذ بنویسید، من دستخطم خیلی خوب نیست.
باشه می‌نویسم. یه لحظه اجازه بدین. خودکارم همین جا
توی کیفتون ماجیک نیست بهبودی جان؟
چرا محمودی جان، اتفاقا یه ماجیک واچبورد تو کیفم دارم، با اون بنویسم
اگه زحمتی نیست، چون با ماجیک جلوه اسمامون بیشتره.
بله بروی چشم محمودی جان. یه لحظه اجازه بدی.
میگم بهبودی جان کاغذ رو بذار روی دیوار تا راحت تر بنویسی.
بروی چشم، اینم از کاغذ روی دیوار. حالا چی بنویسم محمودی جان؟
هر چی که دوست داری.
می نویسم به امید بهبودی هر چه سریع.
بهبودی جان؟
بله محمودی جان.
شما فامیلی خودتو می خوای اول بنویسی؟
من که هنوز چیزی ننوشتم محمودی جان.
چرا دیگه بهبودی جان، شما می خوای بنویسی به امید بهبودی، اینجوری شما رو همش به یاد میاره، بعد فامیلی منو فراموش میکنه.
عزیزم من که نمیتونم بنویسم به امید محمودی هر چه سریع، باید بنویسم به امید بهبودی هرچه سریتر دیگه.
خب بنویس به امید سلامتی هرچه سریتر.
چشم، به امید سلامتی هرچه سریتر برای جناب آقای رئیس کل، جناب آقای ثابت عزیز و بزرگوار
و مهربان ربان. بهبودی جان آفرین.
خواهش میکنم.
حالا پایینش بزرگ بنویس از طرف کارمندهای شرکت کتابدار رایانه بخش انبارداری محمودی و بهبودی.
محمودی جان اون قسمت بخش انبارداری هم بنویسن.
بله دیگه بهبودی جان، اگه ننویسی جناب مدیر عامل چطوری متوجه بشه که ما کی بودیم و از کجا به دیدنش رفتیم؟
صحیح.
تازه به امید خدا فردا پس فردا که از بیمارستان مرخص شد و خواست ما رو پیدا کنه تا بهمون ترفیع بده،
باید
یه آدرسی چیزی ازمون داشته باشه.
یعنی میگی پایینش آدرس محل کارمونم بنویسم؟
خب اگه بنویسی بد
باشه. محمودی جان عزیزم، اجازه میدی فامیلی خودم رو اول بنویسم؟
بهبودی
جان
پول این دست گل رو من دادم.
شوخی کردم محمودی جان. از طرف کارمند های کتابدار رایانه بخش انبارداری مهندس محمودی و بهبودی.
به فامیلی خودتو بزرگتر نوشتی یا بهبودی؟
محمودی جان این ماژیکش خرابه، گاهی وقتا درشتر می نویسه.
بهبودی جان شما فکر کردی با بچه طرف شدی؟
نه محمودی جان این چه حرفیه؟
خب آخه شما همچی میگی این ماژیک درشتر می نویسه، انگاری ماژیکتون جون داره.
اصلا دلگیر نباش محمودی جان، ما با هم همکاریم، اگر قرار باشه موقعیت شغلیمون عوض بشه هر دو باید در کنار همدیگه باشیم، نباید از الان اجازه بدیم بینمون فاصله بیفته.
حق با شماست بهبودی عزیزم، ولی لطفاً یه ذره بیشتر مراعات کن، هیچی نباشه من 5 سال سابقه کاریم از شما بیشتره.
بله محمودی جان شما رئیس ما هستی.
ملاقات کنندگان محترم، ساعت بازدید بیماران به اتمام رسیده. لطفاً جهت رفاه حال بیماران هرچه سریعتر محیط بیمارستان رو ترک فرمایید.
آه بهبودی، بهبودی زود باش اون کاغذ رو بچسب رو گل، ساعت ملاقات تموم شده.
نگران نباش محمودی جان، تا 10 دقیقه بعد از ساعت ملاقات هم هنوز آدم میره و بیاد.
درسته، ولی بهتر زودتر بریم داخل اتاق تا بخوایم خودمون رو به آقای رئیس کل معرفی کنیم. 10 دقیقه تموم شده.
باشه چشم، اجازه بده این کاغذ رو روی گل بچسبونم. خوب شد.
دست درد نکنه بهبودی جان، با اجازت من اول داخل اتاق میشم.
بفرمایید. برای چی در میزنی محمودی جان؟ در باز کن برو داخل دیگه.
آخه میترسم آقای رئیس کل خواب باشه یا مهمون داشته باشن.
ما هم مهمون هستیم دیگه.
آقا ببخشید اجازه بدید ما از اتاق بیایم بیرون.
بفرمایید بفرمایید. بهبودی جان یه ذره اونورتر، برو اونورتر.
چشم.
ببخشید دختر جان،
اگر میخواین برای ملاقات پدرم برین زود باشین، چون وقت ملاقات تموم شده، به پدرم هم آرام بخش دادن، خوابش گرفت.
بله چشم، من فقط میخواستم اگه امکان
ببخشید من ماشینمو بعد جایی پارک کردم، میترسم پلیس جریمه‌ام کنه، باید زودتر برم. خدا نگهدار.
اصلا اجازه نداد حرف بزنم.
بله متوجه شدم.
میخواستم بهش بگم اگه امکان داره ما رو به آقای رئیس کل معرفی کنه. هرچی نباشه او بچه‌شه. رئیس کل هم بچه‌شو دوست داره.
لازم نیست محبوبی جان. ما خودمون معرفی میکنیم. اصلا اینجوری بهتره. اونو برو داخل.
چش. درو پشت سرت ببند بهبودی.
چش.
سلام آقای رئیس کل.
سلام جناب رئیس کل.
من محمودی هستم، کارمند انبارداری کتابدار رایانه.
منم بهبودی هستم، کارمند همون انبارداری کتابدار رایانه.
ما با هم همکار هستیم.
بله.
باید زودتر از اینا خدمت می‌رسیدیم. ولی
ما نمی‌دونستیم شما توی بیمارستان بستری شدید.
امیدواریم که حالتون خوب باشه
و هر چه زودتر بهبودی حاصل بشه.
بهبودی جان.
جانم.
بازم شما از موقعیت سوء استفاده کردید.
آقای رئیس میشنوید.
بعدن با هم صحبت میکنیم بهبودی جان.
آقای رئیس کل.
جناب ثابت. بهبودی جان. فکر کنم آقای رئیس از ما عصبانیه.
برای چی عصبانیه؟
شاید به خاطر اینکه دیر اومدیم. ببین چه جوری به ما پشت کرده.
شاید خوابیده باشه. بله خوابیده. صدای خروپوفشون رو میشنوی؟
ای داد بیداد، دخترشون گفت زودتر برید داخلا.
اون دسته گلو بده به من محمودی جان.
بفرما. کجا میری بهبودی؟
جلوی صورت آقای رئیس میخوام کاری کنم که بیداد بشه.
نه بهبودی، اینجوری جناب رئیس کل ممکنه گیهو.
محمودی.
بله بهبودی.
جناب رئیس کل اینقدر پیره؟
کدوم قدر؟ ایشون چرا اینقدر پیر شده؟
محمودی تو مطمئنی که ایشون همون آقای رئیس کل هستن؟
یادم نیست بهبودی، من آقای رئیس کل رو یک بار بیشتر ندیدم.
اون وقت دیدیش این شکلی بود؟
راستش من عکسشو توی مجله سازمان دیدم. عکسم برای 20 سال پیش بود.
پس یعنی خودشو ندیدی محمودی؟
نه ندیدم.
پس چرا گفتی که دیدیش؟
به خاطر اینکه دیده بودمش دیگه.
اگه ایشون رئیس کل نباشه چی؟
صبر کن الان معلوم میشه. روی برگه بالای تخت اسمشو نوشته. نام بیمار مرتضی ثابت.
ثابت یا ثابت؟
به خودت نگاه کن دیگه. ثابت.
محمودی
تقصیر تو بود بهبودی. تو از دفتر پرستاری پرسیدی اتاق رئیس کجاست.
اونا به من گفتن اتاق بیمار ثابت همین جاست.
شاید به جای ثابت گفتی ثابت.
من گفتم ثابت.
پس شلوغ بوده اونا شنیدن ثابت.
صبر کن الان مشخص میشه. آقای ثابت
چی کار میکنی بهبودی؟ چرا اون پیرمرد اینجوری تکو تکو میدی؟
بیدارش کن. آقای ثابت
چی کار میکنی؟ تو کی هستی؟
من بهبودی هستم.
با من چی کار داری؟
ثابت کجاست؟
چی؟
آقای رئیس کن
بگو کجاست؟
از جون من چی میخوای؟ آقای کمک کمک.
وقت ملاقات تموم شده آقایون. شما اونجا چیکار دارین میکنین؟
دارن منو میکشن نگهبان.
نه 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 به هیچ وجه، من فقط داشتم این آقا رو
میخواستم منو بکشن.
اینطوری نیست آقا.
از بیمار فاصله بگیریم فوری.
بله چشم.
باور کنیم ما آدم کش نیستیم، ما دو تا کارمند ساده ایم.
من بهبودی هستم.
منم محمودی هستم.
بیا اینجا ببینم. شما استراحت کن پدر جان.
باشه. این مزاحم ما نمیذارن.
ما نمیخواستیم مزاحم بشیم.
از اتاق بیان بیرون همین حالا.
بله چشم.
دست گلمونم بردار.
باشه محمودی جان.
دست گل چرا میدارین؟
برای خودمونه، یعنی خودمون آوردیم.
خیلی خوب، زود دست گلتون رو بردارین و بیاین بیرون.
چشم.
اینجا داخل راه رو بمونید.
ما فقط داشتیم دنبال آقای ثابت میگشتیم.
بله آقای نگهبان، به ما گفتن ایشون اینجاست.
اما اومدیم دیدیم ایشون به جای ایشون اینجاست، یعنی ثابت به جای ثابت.
آقای صابری بی زحمت دوتا از بچه های حراست رو صدا کن بیان اینجا.
حراست؟ نه نه نه،
ما که توضیح
نیست.
دادیم ما فقط دنبال آقای رئیس کل شرکت کتابدار رایانه میگشتیم. ما اصلا
دنبال آقای رئیس کل میگشتیم. بله
بله آقای ثابت.
یه آقای ثابت اینجا بود البته که کلی هم آدم دور و برش جمع بودن، شاید منظورتون اونه. آره
بله بله بله. ایشون الان کجا؟
دیروز مرخص شد.
مرخص شدن؟
نکنه نمیدونستی؟
نبیجونی خودمون
نمیدونستی؟
بسیار خب الان معلوم میشه. آقای
احسان، ما معذرت میخوام آقای نگهبانه، باور کنید ما قصد اذیت و آزار نداشتیم.
ما حتی این دستی گل خیلی بزرگم خریده بودیم تا برئیس کل بدیم.
بله بله، نگاه کنید اسممون هم روی این کاغذ نوشتیم.
بله، محمودی و بهنودی.
بله بله،
حالا این دست گلو میدیم به همین آقای ضابط.
فقط اجازه بدید ما بریم لطفا.
باشه، این دفعه اجازه میدم، اما یادتون باشه دفعه بعدی در کار نیستم.
حتما همینطوره.
از این به بعد آدرس رو درست میگیریم، به موقعم میایم بیمارستان.
اون گلو بدیم به من.
بفرمایید.
از آقای ضابط هم معذرت خواهی کنید، بگید که ایشونو اشتباه گرفتید.
خیلی خب باشه، میگم. حالا بفرمایید شما.
خیلی ممنون از محبت شما، لطف کردین به ما. ان شاء الله جبران
کنید. محمودی
چی میگی؟ محمودی
این حرفا دیگه فایده ای نداره.
محمودی راست میگی، دیگه ترفیع نمیگیری.
نه نمیگیریم.
پس بهتره بریم سر خونه زندگی.
آره بهبودی جان بریم.
در خروج این طرفه.
بله.
یه روز خاص.
جمعه با بقیه روزا فرق داره. جمعه روز دمنوش نسترنه. میخوام فشار خونمو خودم تنظیم کنم. میخوام ویتامین روزگارمو دست خودم بگیرم. میخوام با همه احتمالات بیماری بجنگم. میخوام تغییر کنم.
تغییر قانون زندگی است و هر کس به گذشته یا آینده چشم می‌دوزد قطعاً حال را از دست خواهد داد.
این جمعه میخوام به حال و روزم برسم. میخوام خودم رو هرس کنم. میخوام پای ریشه هام آب بریزم. شما چطور؟ تا حالا شده فکر یه گلدون زیبا برای خودتون باشین؟ خبر دارین خیلی گلی؟
شما شنونده یه بخش اسکای رادیو نمایش هستید. کم کم داریم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. التماس دعا داریم از شما عزیزان، امیدواریم که دعای خیر شما عزیزان قبول درگاه خداوند قرار بگیره و ما را از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید. خدایا از خیمگاه رحمتت بیرونمان مکن، از آستان مهرت نومیدمان مساز. پروردگارا از بابت زیباترین تکرار این دنیا که بیداری است تو را سپاس گذارم. از تو تقاضا دارم همانطور که چشم صورت ما را به زیبایی هایت باز کردی، چشم دلمان را هم به حقیقت بندگیت باز نگهدار. آمین یا رب العالمین.